میکنم برنامه رو تا انتها بشنوید. حمایت از کسب و کارها در اقتصاد مقاومتی چه نقشی داره؟ 3881 سامانه پیامکی ما در اختیار شما. حمایت از کسب و کارها در چارچوب اقتصاد مقاومتی یکی از حیاتی ترین ارکان برای تحقق اصل مردمی سازی اقتصاد و درون‌زاییه. در این رویکرد کسب و کارها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش بنیان به عنوان خط مقدم مقابله با تکانه‌های خارجی و تحریم‌ها شناخته می‌شوند. وقتی از حمایت در اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم، منظور حمایت‌های هوشمند، هدایتگر و توانمندسازه، نه حمایت‌های سنتی که کسب و کارها رو به بودجه‌های دولتی وابسته می‌کنه. بزرگترین حمایت دولت از بخش خصوصی نه تزریق پول، بلکه برداشتن سنگ‌ها از پیش پای تولید کنندگانه. در اقتصاد مقاومتی این امر امکان پذیره. مثلا با تسهیل صدور مجوزها و حذف بوروکراسی‌ها و مقررات اداری فرساینده و تبدیل نظام مجوزدهی از نیاز به تایید پیشینی به نظارت پسینی میشه به بهبود محیط کسب و کار کمک کرد. یعنی کارآفرین میتونه به سرعت کارش رو شروع کنه و دولت بعداً بر اساس استانداردها به اون نظارت میکنه. تغییر ناگهانی قوانین صادرات، واردات و بخشنامه‌های شتاب زده ایجاد چالش در محیط کسب و کار رو به دنبال داره. کسب و کارها برای تاب‌آوری نیاز به پیش‌بینی پذیری دارن. مهار تورم و ثبات نسبی بازار ارز هم بزرگترین کمک به برنامه‌ریزی سرمایه‌گذارانه.
به توان ما
میشویم صحبت‌های علی تقی‌زاده رو، کارشناس بازار کسب و کار، در رابطه با حمایت از کسب و کارها در شرایط بحرانی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم. از نهمین روز اسفند ماه سال 1404 به دلیل جنگ سومی که به کشورمون تحمیل شد، حوزه‌های مختلفی تحت تأثیر قرار گرفتن. یکی از این حوزه‌ها حوزه مربوط به مجوزهای کسب و کار بودش. دستگاه‌های متولی همونطور که توی حوزه‌های دیگه هر کدومشون با توجه به شرایط خاصی که پیش آمد کرده بود، مواردی رو از باب حمایتگری و تسهیلگری مد نظر قرار دادن، تصویب کردن، ابلاغ و اجرا کردن. در حوزه مربوط به مجوزهای کشور هم چنین اتفاقی افتاد. به صورت خاص اگر بخوام در رابطه با پروانه‌های کسب و کار صحبت بکنم، از همون تاریخ 9 اسفند به بعد با توجه به شرایط ویژه‌ای که بر کشور حاکم شد و تأثیراتی که این جنگ بر حوزه‌های مختلفی داشتش، حالا چه در رابطه با پایگاه داده‌ها و چه سایر موارد، آنچه که مورد توجه دبیرخانه هیئت مقررزدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار گرفت این بودش که باید یک سری شرایط و یک سری تغییرات در اون مصوبات و مقرراتی که در شرایط عادی مورد استناد و اجرا قرار می‌گیرن اتفاق بیفته. به موجب همین موضوع دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در اولین اطلاعیه‌ای که صادر کرد و این اطلاعیه در درگاه ملی مجوزهای کشور هم در واقع قابل رؤیت هست، اون دسته از مجوزهای کسب و کاری رو که از تاریخ 9 اسفند سال 1404 منقضی الاعتبار میشن و اعتبار اونها خاتمه پیدا میکنه، اعلام کرد که به صورت خودکار 3 ماه در واقع این مجوزها تمدید میشن. یکی دیگه از موضوعات که توجه به اون در خور توجه هستش این بودش که یک استعلامی رو ما در درگاه ملی مجوزهای کشور داشتیم تحت عنوان استعلام وضعیت محکومیت مالی که یکی از فرایندهای صدور مجوز بودش. درگاه ملی مجوزها و دبیرخانه محترم هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار دومین اطلاعیه صادره این استعلام رو در واقع از فرایند صدور مجوز تا اطلاع ثانوی حذف کردن. دبیرخانه هیئت مقررزدایی در سومین اطلاعیه صادره موضوعی رو مطرح کرد تحت این عنوان که استعلامات پایه‌ای که دچار قطعی هستند، دچار اختلال هستند، اینها مثبت تلقی میشن تا زمانی که شرایط در واقع به اون شرایط پایدار برگرده. این هم مسئله سوم. در کنار هیئت مقررات زدایی و دبیرخانه محترم این هیئت که با توجه به شرایط و اوضاع احوال یک سری از تسهیل گری هایی رو در حوزه صدور و تمدید مجوز داشتن، ستادهای دیگه مثل ستاد تسهیل، ستاد تسهیل کشور و دبیرخانه اون هم مصوباتی رو در واقع به تصویب رسوندن. اما اگر بخوام چند تا عنوان در خصوص مصوبات این ستاد خدمتتون عرض بکنم، یکی از موضوعات موضوعات مربوط به صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم هست که اون دسته از افراد یا اون دسته از اشخاصی که بدهی مالیاتی نداشته باشن به صورت موقت 3 ماهه این گواهی براشون صادر میشه. بحث مربوط به استمهال یک سری از تسهیلات اعطایی توسط مؤسسات مالی و اعتباری هستش که در این مصوبات بهش اشاره شده و مورد تصویب قرار گرفته، و همینطور متوقف شدن یک سری از اقدامات حقوقی و قضایی و ثبتی در رابطه با همین تسهیلات اعطایی توسط مؤسسات مالی و اعتباری.
صحبت‌های علی تقی‌زاده، کارشناس بازار کسب و کار رو شنیدیم.
سلام، وقتتون بخیر. امروز هم میخواییم درباره اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم. هدف اصلی اقتصاد مقاومتی تغییر ساختار اقتصاد از یک وضعیت آسیب پذیر و وابسته به یک وضعیت مستحکم و پایدار هستش. اگه ارکان این الگو به درستی پیاده سازی بشه، دستاوردهای ملموسی در سطوح مختلف جامعه و حاکمیت به همراه خواهد داشت. بزرگترین فایده این الگو مسئول سازی کشور در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی بیگان است. وقتی زنجیره‌های تامین حیاتی مانند غذا، دارو و قطعات استراتژیک صنایع درونزا و بومی میشن، ابزار تحریم کارای خودش رو از دست میده و اقتصاد با هر تکانه خارجی یا تصمیم سیاسی در دنیا دچار فروپاشی نمیشه. وقتی تمرکز کشور بر حمایت از تولید کننده داخلی و ممنوعیت یا محدودیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی باشه، کارخانه‌ها و کارگاه‌های بومی با تمام ظرفیت کار می‌کنند و این مسئله مستقیماً به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کاهش نرخ بیکاری و فعال شدن چرخه نهایی ارزش افزوده در داخل مرزها منجر می‌شود.
در شرایط تحریم و بحران‌های اقتصادی دسترسی به نقدینگی برای کسب و کارها سخت میشه. حمایت مالی در اقتصاد مقاومتی در این شرایط میسره. وام‌ها و تسهیلات بانکی نباید به صورت فلعی توزیع بشن، بلکه باید به زنجیره‌های تولیدی اختصاص پیدا کنند که این زنجیره‌ها ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند و مانع خروج ارز میشن، مشروط به پیشرفت پروژه و اشتغال‌سازی. کاهش وابستگی کسب و کارها به بانک‌ها از طریق فعالسازی بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر رو برای شرکت‌های نوپا و روش‌های تأمین مالی جمعی رو معمولاً پیشنهاد میدن به منظور اینکه کسب و کارها رونق پیدا کنن، و حمایت از کسب و کارها با این فرایندها سبب میشه که اقتصاد مقاومتی تقویت بشه.
از دل تاریخ به گوش می‌رسد، صدایی که هنوز در جان ایران زنده است.
خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروزمند شود.
در سوگ عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای رحمت الله علیه، ملت ایران آماده بدرقه ای تاریخی می شود. باید برخاست، شعاری که از دل خون شهیدان و از مکتب قیام برمی‌خیزد. از تهران تا قم و از قم تا مشهد، کاروان بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی در میان خیلی عاشقان و دلدادگان ادامه خواهد یافت. روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه 1405 مصادف با 19 و 20 ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران. دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران. 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم. چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا. و 18 تیر ماه تشییع و تدفین در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام. این بدرقه روایت یک ملت است، همه برای وداع با آقای شهید ایران برمی‌خیزیم. شبکه رادیویی جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم نازنین ایران، سلام برای ماهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. به صورت ویژه از پخش شبکه رادیویی جوان همراه شما هستیم. من امیر بیشه. در حدود 20 دقیقه آینده میخوایم به صورت اختصاصی صحبت کنیم در مورد اتفاقاتی که قرار هست در سه روز ویژه تهران رقم بخوره و در آیین بدرقه آقای شهیدمون. به شما عزیزان در روز گذشته قول داده بودیم که گفتگو کنیم با مسئولان این امر و خیلی خوشحالم که در خدمت جناب سرهنگ رحیم نادعلی، معاون فرهنگی هنری سپاه حضرت محمد رسول الله هستیم و در این دقایق همراه ما باشین. جناب سرهنگ سلام، وقت بخیر، خسته نباشین.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو جوان و عرض تسلیت به مناسبت ایام عزای سید و سالار شهیدان و همچنین ایام برگزاری آیین تشییع و وداع پیکر مطهر رهبر شهیدمون در خدمت شما هستم.
بزرگوارین، اول خسته نباشید میگم از طرف خودم و همه همکارانم به شما و تمام همکارانتون. از تمهیدات ویژه‌ای که اندیشیده شده برای آیین بدرقه آقای شهید بفرمایین تا پیامک هایی که مردم به دستمون میرسونن و پرسش های مردم رو مطرح کنیم.
خواهش میکنم. خدمتون عرض کنم که همونطور که مستحضر هستید، از قریب به تقریبا یک ماه قبل بحث تشییع برنامه وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران مطرح شد و مسئولیت این کار به سپاه تهران بزرگ واگذار شد و بعد از این اقدامات فراوانی صورت گرفت و در قالب کمیته‌های مختلف تقسیم وظایف شد و سپاه تهران با توجه به اینکه متولی کار شد، شروع به تقسیم بندی و کمیته بندی موارد مختلف کرد. خب در این حوزه کمیته‌های مختلفی تشکیل شد: کمیته فرهنگی، کمیته اسکان، کمیته خدمات شهری، کمیته کودک و نوجوان، خانه و خانواده و کمیته‌های از این دست که کنار هم قرار شد که یک همدلی بکنن و یک آیین وداع و تشییع پرشکو و به یاد ماندنی رو برگزار کنن. خب ما اختصاصا در حوزه برنامه‌ریزی که جلسات مکرری برگزار شد در خصوص اینکه مکان وداع کجا باشه و مسیر تشییع به چه شکلی باشه، قریب به فکر میکنم بالای 20 جلسه تشکیل شد با مسئولین عام در حوزه‌های مختلف، اما در نهایت تصمیم بر این شد که بحث مصلای تهران پیش بینی میشه برای مراسم وداع که ما انشالله از روز 13 و 14 شنبه و یک شنبه هفته آینده آماده این هستیم که انشالله پذیرای زائران رهبر شهید باشیم و انشالله از روز 13 از 6 صبح دربای مصلا باز خواهد شد. بله. و انشالله تعمیدات مختلفی پیش بینی شده. یکی از تعمیداتی که پیش بینی شده برای بحث فرهنگی حداقل من خدمتتون عرض کنم این هستش که ما انشالله به مدت 48 ساعت به صورت مداوم و شبانه روزی
خوب.
در استیج مرکزی مصلا به همراه پیکر مطهر رهبر شهیدمون و همچنین خانواده شهید این بزرگوار برنامه داریم و 48 ساعت برنامه‌های متنوع از حماسه خوانی، مدحی، تلاوت قرآن از قراء بین‌المللی دعوت شده، از مدحان به نام، از شعرای به نام دعوت شده، از عزیزانی که در حوزه حماسه خوانی فعالاً دعوت شده که انشالله حضور پیدا کنند و این 48 ساعت رو یک فضای حماسی آکنده با غم و غم از دست دادن رهبر عزیزمون و شهیدمون و عزیزتر از جانمون انشالله برگزار خواهد شد.
انشالله اگر نماز یک شنبه قراره اقامه بشه، درسته؟
صبح روز یک شنبه انشالله نماز بر پیکر مطهر رهبر شهیدمون و خانواده شهید برگزار خواهد شد و انشالله داریم تعمیداتی رو پیشبینی میکنیم که انشالله به صورت جمعی نماز خوانده بشه در شبستان اصلی مصلا.
از چه ساعتی؟
ساعتش رو اجازه بدید که اعلام کنیم. چون به هر حال برنامه ریزی ها هنوز به پایان نرسیده و انشالله یکی دو روز دیگه در فضاهایی که ایجاد شده برای اطلاع رسانی و همچنین یکی از فضاها همین رادیو جوان
بله.
هست که انشالله اختصاصاً خواهیم گفت و انشالله شما هم به سمع و نظر شنوندگان برسید.
بزرگوارین، حتما ما در خدمت مردم عزیز ایران هستیم. یه سوالی که خیلی پرتکراره میخوام ازتون بپرسم. خب پهنه بندی و منطقه بندی اتفاق افتاد و مردم در جریان قرار گرفتن که هر منطقه از تهران توسط یکی از استانهای کشور مدیریت خواهد شد. آیا برای ورود به مصلا، مثلا من که از استان اصفهان میام یا از استان مازندران میام، باید از درب خاصی وارد بشم و از همون دربم باید خارج بشم یا نه؟
ببینید، برنامه ریزی به این شکل در مصلا با توجه به عدم ظرفیت موجود امکان پذیر نیست. باید هر آن کسی که میخواد حضور پیدا کنه از هر دربی که میاد، ما یه سری دربا رو تعیین کردیم برای دربای ورود
بله.
و بعضی از دربا دربای خروج است و این کاملا مشخصه اونجا با علائم و نشانه هایی که گذاشته شده و خاصتا نمیشه اصلا همچین برنامه‌ریزی کرد که مثلا بتو، چون پیشبینی ما سیل جمعیت هست و حضور بیش از حد مردم. من همینجا یک خواهشی رو دارم که مردم عزیزمون اولا برای اینکه حضور پیدا کنن در مراسم ودا شتاب زده نشن و با یک برنامه‌ریزی خاصی حضور پیدا کنن. ما دائما فضای مصلا رو به سمع و نظر بینندگان و شنوندگان خواهیم رسون که
بله.
مردم برای برنامه‌ریزی بتونن ان شاءالله یک برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشن و همچنین اینکه اگر در مصلا حضور پیدا کردن مردم عزیزمون توقف بله. نکنن و یک فضایی رو ایجاد کنن که یک وداع مختصری رو داشته باشن و یک عزاداری مختصری و حرکت کنن، چون واقعا فضای مصلا به این شکل نیست که بشه توقف کرد. جمعیتی که پیش بینی میشه جمعیت زیادی هست و ما در خیابان‌های اطراف هم شاید ظرفیت انقدری وجود نداشته باشه و انشالله با برنامه‌ریزی‌هایی که کردیم، با سطح بندی‌هایی که در هر خیابان کردیم، انشالله مشکلی پیش نخواهد آمد و مردم رو به یه شکلی هدایت خواهیم کرد از خیابان‌های اطراف که به صورت آهسته آهسته و خرد خرد حضور پیدا کنند در مصلا و انشالله با همین شکل هم از مصلا خارج بشن.
انشالله بجز مداحی و سخنرانی‌هایی که فرمودین، برنامه فرهنگی دیگه هم قرار اتفاق بیفته؟
بله، از برنامه های جانبی که کنار این فضا اتفاق خواهد افتاد، ما در 15 نقطه در مصلا نماز جماعت داریم. اون سه وعده نماز رو که انشالله حتما رسانه هم انتقال خواهند داد. ما از یک محفل قرآنی رو داریم که به صورت 48 ساعته در مصلا پیش بینی شده که قراء بین المللی و ممتاز کشوری حضور پیدا کنند و به نیت رهبر شهید و خانواده عزیزشون انشالله تلاوت قرآن داشته باشن و ثوابش رو هدیه کنیم انشالله به این شهیدان بزرگوار، و همچنین یک مجمعی داریم در مصلا که شعرای به نام بین المللی و ممتاز کشوری حضور پیدا میکنن و اونجا قرار هستش که به طور 24 ساعته شعرا حضور پیدا کنن و در رسای رهبر شهیدمون و در رسای این شهیدی که جان خودش رو فدای این مملکت کرد انشالله شعرخوانی داشته باشن. از نکات دیگهی که میتونم اشاره کنم بحث مواکب و مواکب فرهنگی و پذیرایی هستش که خب همونطور که میدونید سیل جمعیت هست و جمعیت زیادی حضور پیدا خواهند کرد و ما پیش بینی کردیم در یک سامانه ای رو طراحی کردیم به نام سامانه موکبیار.com که میتونن عزیزان توی این سامانه حضور پیدا کنن، ثبت نام بکنن و هر چقدر که میتونن کمک کنن برای اینکه به عزیزانی که در به عنوان زائر حضور پیدا میکنن خدمت کنن. به هر حال از اقصا نقاط ایران و حتی دنیا به ما مراجعه شده که ما میخواییم بیایم حضور پیدا کنیم و خدمت کنیم به زائران حضرت آقای شهیدمون، و واقعا این برای من درسی بود و واقعا جالب بود که از کشورهای مختلف حضور پیدا میکنن و درخواست دارن. حضور خادمان شهدا رو داریم که قرار هست که این خادمان شهدا کمک کنن برای اینکه فضای مصلا به یه شکل دیگه ای بشه و کمک کنن که فضای مصلا به اون ازدحام شکل نگیره. یکی دیگه از کارهایی که داریم پیشبینی میکنیم انشالله دعا میکنیم که مردم عزیزم کمک کنن به ما که اتفاق بیفته، حضور دستجات عزاداری هست. بله. که به هر حال این یک فضای مردمی تری رو ایجاد میکنه از اون استیج اصلی و تصویر جدیدی رو به ما خواهد داد. ما از چند روز پیش که شروع کردیم به ثبت نام دستجات، الان سیل دستجات عزاداری اومدن حضور پیدا کنن و در این مراسم به صورت 24 ساعته بیان در جلوی پیکر و اون مکانی که پیش بینی شده برای دستجات عزاداری حضور پیدا کنن و عزاداری کنن و یک قاب تصویر جدیدی رو به دنیا انشالله نشون بدن.
انشالله همچنان همراه ما باشید از پخش زنده شبکه رادیویی جوان. دردت نشد معلوم علی
از درد تنهایی، شبا میگرده تنهایی، کنارم خیلی گریه کرده تنهایی، هر روز چاکی شد شباشم سرد تنهایی، برای عشق مرد ما مرد تنهایی، تناترین سردار از گریه دست
کرده،
دل میکنی آخر، دل میکنی آخر، ای مرد بی تکرار، دردت نشد معلوم علی، مظلوم علی، مظلوم علی، دردت نشد معلوم علی، شب گریه کنان اومده، داغش نمیشه باورم، ای رهبرم، ای رهبرم، داغش نمیشه باورم، ای رهبرم، ای رهبرم، میری شب جمعه شب جمعه را،
نوزده و 24 دقیقه از پخش زنده شبکه رادیویی جوان همچنان همراه شما عزیزان هستیم. ممنونم که پیامک میزنین به سامانه رادیو جوان. سرهنگ رحیم نادعلی معاون فرهنگی هنری سپاه حضرت محمد رسول الله حضور دارن در استودیو و داریم در مورد مراسم بدرقه آقای شهیدمون صحبت میکنیم. جناب سرهنگ، سوالی که مخاطبای عزیزمون پرسیدن اینه که پیکر مطهر کجای مصلا قرار میگیره؟
بله، خدمتتون عرض کنم که پیکر مطهر رهبر شهیدمون و خانواده شهید در ضلع جنوبی شبستان اصلی، همون جایی که گنبد مصلا هست، در زیر اون فضایی که ایجاد شده اونجا قرار خواهد،
یعنی زیر سقف خواهد بود، در فضای باز نیست.
بله. و در همون شبستان اصلی که نماز حضرت آقا حضور پیدا میکردن و نماز عید فطر برگزار میشد، اونجا محل حضور مردم عزیز اون محل عزاداری هست و انشالله تمهیداتی هم که پیش بینی شده این که در اون شبستان بالا که پله میخوره و بالای پشت بام اون شبستان نمازهای جمعه هست، اونجا محل حضور خانواده ها هست و عزیزان ما میتونن خانوادگی حضور پیدا کنن. و یه قسمتی هم پیش بینی شده برای اینکه کودکانی که حضور پیدا میکنن برنامه های خاص براشون پیش بینی بشه و انشالله شبکه‌های مختلفی هم که مرتبط با کودک هستن، کودکان و جوان حضور پیدا میکنن و انشالله تصاویر عزاداری کودکان رو منتقل خواهند کرد.
انشالله. من یک بار دیگه بگم خدمت شما مخاطبان عزیز، دربهای مصلا از ساعت 6 صبح شنبه باز خواهد شد و به مدت 48 ساعت به صورت دائم میتونین حضور پیدا کنین. چون سوالا دارن تکراری میپرسن، گفتم این رو بگم. جناب سرهنگ، مسیر تشییع رو برامون بگین، ممنون میشم.
بله، ما بعد از جلسات مکرر به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ازدحام جمعیت و پیشبینی که کردیم برای حضور میلیونی مردم در شهر تهران، مسیرهای مختلفی رو پیش بینی کردیم که مردم عزیزمون بتونن راحت تر حضور پیدا کنن. خب محور اصلی که مرکزیت مراسم است، از شرق تهران به غرب تهران است که خیابان دماوند، خیابان انقلاب، خیابان آزادی و خیابان شهید لشکری است. خب. مرز شمالی محدوده تشییع که این مسیرها مرز بالایی از پهنه رو تشکیل میده و ورود خودروها هم در اون محدود میشه، مسیر خیابان شهید سلیمانی، خیابان جانبازان، خیابان سعید شیرازی، خیابان شهید مطهری، شهید گمنام، جلال آل احمد، آیت الله کاشانی، خیابان علامه جعفری و بزرگراه شهید فهمیده و امتدادش به سمت غرب هستش. مرز جنوبی محدوده که مرز پایینی مراسم تشییع هست، خیابان پیروزی، خیابان 17 شهریور، خیابان امیرکبیر، خیابان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، خیابان یادگار امام، خیابان سیمتری جی، میدان فتح و بزرگراه شهید متوسلیان است.
بله.
یک مسیر عمودی داریم که بر روی خیابان اصلی و محوری ما هست که محور شهید اشرفی اصفهانی هستش که حرکت به سمت جنوب رو ما داریم در اونجا.
خوب.
خیابان کارگر شمالی و جنوبی رو داریم و محور آیت الله سعیدی که حرکت به سمت شمال هستش.
درسته. پس این مسیرها رو مد نظر داشته باشین مخاطبان عزیز و لازم نیست حالا مثل تشییع پیکر آیت الله شهید رئیسی یا شهید حاج قاسم حتما خودتون رو برسونین به خیابان آزادی و دماوند. درست میگم جناب سرهنگ؟
بله.
تو همه این مسیرها میتونین حضور پیدا کنین و اینها رو از این بابت میگیم که مواظب باشیم ازدحام جمعیت خودمون مدیریت کنیم، یه وقت اتفاق ناگواری رو رقم نزنه. ما به هر حال، حالا بعضیا تو پرمکا دارن مقایسه میکنن با 40 در کربلا. بله، 40 در کربلا حدود 20 روز این جمعیت میاد و میره و ما این رو یادمون باشه در تهران فقط قراره 48 ساعت این اتفاق رقم بخوره و خودمون باید حواسمون باشه و مدیریتی رو داشته باشیم. جناب سرهنگ، سامانه های مرتبطی وجود داره برای بدرقه آقای شهید؟
بله، من خدمتتون عرض کردم یکی از سامانه ها سامانه mokbr.com هستش که بحث مباکی ثبت نام مباکب رو داره. یک مرکز پاسخگویی ملی ستاد بدرقه تشکیل شده که این بیشترین راهنمایی رو عزیزان میتونن از این سامانه سوال کنن. در مشترکین همراه اول با شماره 9992 میتونن تماس بگیرن و انشالله سوالاتشون رو بپرسن. مشترکین ایرانسل و بقیه اپراتورها میتونن با شماره 0912-99-92، یه بار دیگه میگم 0912-99-92 انشالله سوالات خودشونو بگن. اما ما یک کانال هایی رو در همه پیام رسانه ها داریم که در تهران خواست مراسم تهرانه.
خوب.
که به نام بدرقه آقا بدرقه آندرلاین آقا آندرلاین تهران میتونن حضور پیدا کنن در اون سامانه و در اون پیام رسان ها و دیگه هر روز نکات مختلف رو تا روز ودا و تشییع بتونن دریافت کنن.
انشالله که همین اتفاق خواهد افتاد، کم کم داریم نزدیک میشیم به اذان مغرب و غروب آفتاب. من ازتون تشکر میکنم، اگر توصیه یا صحبت پایانی هست در خدمتی.
من فقط کوتاه بگم که واقعا مردم عزیز ما که واقعا مردم شریف و نجیب و قدرشناسی هستند و در این چند روز داریم میبینیم که چجوری مشتاقانه دارن همه جوره، بله، هر کسی هر کار